أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما جمع‌بندی بحث سابق. ارشد چار تا قول ذکر شد که محقق خویی همه اقوال را هم رد کرد و درست هم بود تا این که چیه پذیرو این که این متابعت وجوب شرطی داشته باشه. خب وجوب شرطی یعنی چه؟ یعنی برای صحت جماعت، برای صحت که اگر میخواد جماعتش صحیح باشه خب اینو باید رعایت کنه چون که شرط، و اگر رعایت نکرد چه میشه؟ این گناهی هم گردنش نمیاد، فقط جماعتش با هم میخوره، منفرد میشه. اثرش اینه. چرا؟ چون که دیگه تکلیف نفسی نیست که ترکش موجب گناه باشه. اجازه کردید هرچند به خدمت باسات شما، بلکه فقط همین اثرش که شرط اگر نبود جماعت باطل میشه، دیگه جماعتی در کار نیست، مالش مراد نیست. این نظریه محقق خویی بود. حالا دیگه ما به همین نظریه الان کار داریم. ایشون فرمودن که در مقابل این نظریه یک نظریه دیگه باقی موند در تقابل، که نظر مشهور بود. نظر مشهور این بود که این عشق نمون گناه داره، جماعت را باطل نمی کنه، ولیکن این ترک متابعت گناه داره، چون این وجوب متابعت یک وجوب نفسی تعبدی، تعبد در مقابل شرطه، یعنی شرط نیست، شرط جماعت نیست، اما اگر ترکش کرد گناهوار شده. خب حالا این دوتا ممنا ببینیم کدومش اقواست. دیروز هم خب بیان کردیم که عمده منشأ نظر محقق خویی چه بود؟ این بود که جماعت به معنای اقتداست و اتباع مأمون از امام. اگر عمدن ترک کرد و دیگه در وجود دیگه جماعتی وجود نداره، ترک کرده اقتدارا کنم عمدن، پس دیگه برای وجود که جماعت از بین رفت دوباره اگر بخواد به جماعت را بسچیل بکنه، این مثل اقتدای در اثنای صلاته، در اثنای نماز نمیشه اقتدا به جماعت، بستن نماز به جماعت از اول نماز باید باشه، نمیشه آدم وسط نماز باشه و بخواد وقت چکار کنه؟ اقتدا کنه به امامی وسط نمازش، میشه؟ نمیشه، و دیگه جماعتش باطله تا آخر. تو فرمان شاهد کنیم. جواب چه عرض کردیم دیروز؟ دیروز عرض کردیم که اینجا رسل معمومیت و اقتدا متقوم به مثلا کار عملی نیست، بلکه متقوم به التزام و نیت قلبش. از اول که گفت الله اکبر به امام ایستاد، بگر نه نیت جماعت کرد، خود اون چیز اصلیه، منشأ اصلیه که نیت، نیت به معنی التزامه، همون التزام قلبی. حالا یه آدمی که الان عمدن ترک کرده آیا هنوز التزامش به جماعت داره یا نداره؟ آفرمی که داره، قصد انفراد خواه نکرده، پس التزام قلبیش را هم داره، سر همون نیتش هست، منصد عمل تخلفی. پس که آدم این مسلمانه، خدا و پیغمبرم قبول داره، قبول دارم که نماز واجب، یه بار نماز نه. آیه خود یه همه چیزش به هم نمیخوره، داشت برمونه، این التزامش را داره، پس در عمل مخالفت کرده. و اگر کسی میپرسید و میخواد جواب بده چه میگفت؟ میگفت بله من دارم جماعت، حالا یه غلطی کرده این در عمل منافات نداره با اینکه التزامش را داشته باشه. این پس بنابراین ما اینطوری از آقای خویی جدا شدیم. فبالتالي مقومة جماعة نيتها الالتزام فهمني كي باقيها. وهر شبب بمحضر مباركتون اون بقى البته اگر در عمده افعال هی بخواد مخالفت بکنه دیگه عرف مساعدی نیست، اگر مثلا دروغ میگه هیچ چه التزامیه و اگه نه یه بار نه دو بار نه سه بار بعضا فرض برمید که تمام نماز از اول تا آخر یا عمده نماز رو مخالفت بکنه عرف مساعد نیست، اما اگر نه در عمده نماز هم مساعد نه همراه بوده تبعیت کرده حالا یه بار دو بار تخلف بکنه چون نیت التزام قلبی را داره کفایت میکنه. و مشهور هم همین رو گفتن الان این فرمایش آقای خویی که کل جز این جز این میگه متابعت باید باشه اخلاق مشهوره، مشهور هم این حضر بنده رو میگوین، مشهور هم همینه و درست هم هست این طور دیگه. اول هم که جماعت منعقد میشه با چه منعقد میشه؟ با نیت، نیت و جماعت هم که معمول نیت میکنه جماعت هنوز این کاری هم انجام نداده، هم که نیت کرد دیگه از جز اول نمازش متصف می شود به وصف جماعت به خاطرش و به خاطر نیت. بس بنابراین دیگه ما اینطوری از سیدان الاستاد جدا شدیم تو مبنا. عرض کنم به مرزر مماره که شما حالا تو کم کم این جلو و مبنای اون وقت آقای خویی می فرمای یه جواب دیگه هم داریم برای آقای خویی و اون عبارت هست از این که اوامر متابعت رو ایشون حمل کرده بر چی؟ طبق مبنای خودش خود این که گناهی وجود نداره، این اوامر اوامر نفسی نیست، اوامر شرطیه، مثل ارشاد میمانه ارشاد به شرطیه بهشون میگن اوامر شرطی یا مولوی غیری یا ارشاد به شرطیه یکی دوتا کلای حال مستلزم گناه هم نیست، فقط سفرات جماعتش باطل میشه چون شرط جماعت متابعت بوده، متابعت که نکرده پس جماعتش از بین میره، یه معناش همینه. ولادا در حاشیه عروه هم همین مطلب را مطرح فرموده که لو ترک المتابعه گناهی در کار نیست لیکن افسد جماعته، جماعتش را خراب کرده. عرض میشود به خدمت باست شما خیلی خوب این را ما وقتی که اولا مبنا را خوب گفتیم که مبنا درست است، ثانیا میاییم به سراغ مباحث اصولیمون. ما در این روایات امر به متابعت داریم، در همون روایاتی که خوندیم کسی که سهوان سر بلند کرده امام امر میکنه که چی؟ باید برگرده برو کن از سجده سر برداشته امام مکی این چه سجده دیگه چه رو کن؟ این متابعته، از باب وجوب متابعت. یا قبل از امام رفته رکوع میگه سر بلند کنه دوباره بره رکوع. اوامر را داریم، این اوامر چه اوامری هست؟ اوامر متابعت. خیلی این امرهای متابعتی را اذا دار الهم بین این که حملشون بکنیم بر وجوب نفسی که ما حمل اول مشهور یا حملشون بکنیم بر وجوب شرطی مقدمی یا ارشادی. بسم الله الرحمن الرحیم در علم اصول ما چه خوندیم؟ مقتضای ظهور هم چیه؟ الامر ظاهر فی النفسی التعینی العینی التعینی نفسی ظاهر چی؟ در خود این جزء متابعت از ظاهرات نماز نیست، نه امر متابعت، متابعت خود مربوط به جماعت مربوط به اجزا و شرایط نماز نیست. بس نه نه جب نه خواهی مربوط به خود وصف جماعت نیست، او درست برمه اونجا درست یه ظهور سالمیست در اجزا و شرارت نماز ظهور داده داشت، ظهور پیدا میکنه در ارشادیت تا ارشاد به جزئیت یا ارشاد به شرطیت. اما لم یقل احدون حتی سید الخویی لم یقل به این که این رکوع دومی که انجام میده نه خود اجازه داره، اگر بخواهیم جزئیات بگوییم باید رکوع دوم، رکوع دوم جز نیست، ولی لذا همه هم قائلن که اگه ترکش کرد نماز باطل نیست، نماز باطل نیست، پس این رکوع دومی جزئیات برای نماز نداره. پس علی حال این هم مربوط به وجوب المتابعه، وجوب المتابعه، وجوب المتابعه فی الصلاه اذا قصد الجماعه، این را بگوییم که ظهور دارد در شرطی، خب همینه که اذا دارد هم ظهورش در وجوب نفسی مطابق اصل و ارجاعش یه امر به اجزا و شرایط نماز نیست، یه چیزی جدای از اون. از شما خدمت با ساعت شما این ظهور اولیش داره که ظهور در وجوب چه باشه؟ نفسیت باشم تو که فمشهور فهمیدم. بعد ایشون میگه که اسم برای چه، گناه برای چه، مرچهشی مرچهش همین عوامر هست. همین اما عوامر علا مقتضا ظاهر، مقتضای ظاهر در هم چیه؟ وجوب نفسیه، مولویه، اینا. منتها انسان چیز نکنه که عرض میشه خدمت شما حالا این وحشتناکی اگه مطابعت نکرد گناهکاره، خود ممکنه گناهش صغیره باشه. توجه فرمودید؟ خب ما گناه هم کبیره داریم هم صغیره داریم، یعنی میگه مثل که زنا کرده یا حالا فرض کنید که مطابعت نکرد از امام، خب یه قدری این ارتکاز متشرعه چیز نمیشه که این او گناهانه، نه گناه کبیره نیست. اسمون خود نگفتن گناه کبیره ای در حد شرب خمر و زنا و نمیدونم قتل نفس، قتل نفسی کردن، نه درست فرمودید. نمازش هم صحیحه، التفات فرمودید، جماعتش حتی صحیحه، پس چه یه گناه هم کرده از نظر الا لمم. در آیه شریف هم الا لمم داریم، لمم یعنی که این گناه هاره سرسه خواهی تکرار کرد بر خدا یه برای کرده نه بود که تکرار بود چه ها چه بود اگر بس همون خواهی نیست بری چیه چیزی اینجا خواهی در بیر. خب از می شود به خدمت شما فضلا
و خدا اگر در نماز جماعت شرکت نکرد گناهی
مکتبی، اما اگر شرکت کرد و مطابعت نکرد و گناهی مکتبی. خب بله بله، یه تقصیر خودش بود. برای چه نیت کرد به جماعت خب میتونست که جماعت گناه من جماعت نمیخواد، اما الان ملتزم به جماعت شده ولی به لوازمش عمل نمی کنه. میگم این یه گناه کرد، نه این یه گناهی کرد مثل قتل نفس. این چیزی که یه قدیم مستبعده اینه، قبل نفسی کرده خب نه، اما بالاخره یه گناهی کرده، کار بدی کرده، کار خوبی کرده که مطابعت امام کرده، نه کار بدی کرده. همین این اسم اینه، نه اینکه حالا ما مثلا فرض کنم استفاده میکنیم که بابا اصل نماز جماعت مستحب بود، حالا این چه شد که قبل نفسی در نامه عملش می نویسد؟ نه، یه گناهی نیست به اون معنا که گناه کبیره باشه و چه و چه، ولی کار بدی کرده بالاخره، ملتزم شده به جماعت ولی متابعت از امام نکرده. امام رو یقتدا به، یعنی فرض این که امام هم امام محترمیه، لازم الاحترام در شهر، اقتدا هم بهش کرده ولی معذاری متابعت رو نکرده، خب یقینا کار بدی کرده. اما این که فرض کنیم حالا مثل این که جام شراب نوشیده، آدمی کشته، زنا کرده، نه در وظیفه اونها نیست، گناه صغیره است. ما گناه صغیره هم داریم، الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا لمم. لمم یعنی چی؟ یعنی باز گناه، اما گناه صغیره، گناه صغیره مغفره، خدا میبخشه. بله نه، میخواستم استبعادش عرض بکنم، استبعادش که توی نمازی که جماعتش مستحبه یه گناهی گردنش بیان مثل قتل نفسی مستنده، اما نه میخواستیم بگیم که در حد نیست. آره آمان خبال بل مبعد نه، اصل نمازش که مقربه، این خصوصیت این عمله. بله بله، مثل اینکه انسان در نماز نگاه به نامحرم کرد، نمازش باطله؟ نه، اما مثلا این نگاهش به نامحرم کاره بدی، عمل حرامی مبعد هم هست، اما رفتی به نمازش پتا. بله خب قلیله لازم داره، ها امر داریم. بله
ما الان
می‌بینیم
که
منظور
این هر
منظورات داره، بالاخره اصل چیه؟ اصل باش فقط نه نه قرار نداری، گناه صغیره هست چش کن داره باشه. بله عرض شد به خدمت شما، پس این بحث تمام شد. نتیجه ما قولمون جمع‌بندی بکنیم، قائل شدیم به چی؟ قائل شدیم به قول مشهور يعني جماعتك صحيحة، نمازك صحيحة، أنت مسلم، جماعتك هم صحيحة. برأيك، برأيي إنك صحة جماعات متكاملة بنية قلبي، بنية قلبي رب جماعات داره. حالا یه مورد تخلف کرد در عمل منافاتی نداره، پس جماعتش هم صحیح، جماعتش هم صحیحه. ولی اینجا امر به متابعت را عمل نکرده، امر به متابعت هم امر دلیلی نداره که شخصی باشه، چون خلاف داره نفسیه و نظام گناهکار شده. ممکن استبعاد کردید شما که بالاخره کتاب مثلا یه گناه بزرگی یه چیز بعیدی که گناه کبیر، نه این گناه کبیره نیست، شاید گناه سخته توجه فرمونید. پس بنابراین دیگه هیچ استبعادی هم نیست و نتیجه همون قول مشهوره، قول مشهور. مسئله نهم، المسئله التاسعه، اذا رفع راسه من الركوع والسجود قبل الامام سهوا او لزعم رفع الامام راسه وجب عليه العود والمتابعه ولا يزر زيادة الرج حين ذن لأنه مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك. أهم مسألة مسألة بيس كي قفتي لروايات شرام خندين، روايات شرام خندين كذي مثلا سهبا قبل از امام سر برداشت، نفهمین این خیال کرد امام سر برداشت، خب باید دوباره برگرده، واجبه برگرده و هاکلا. مثلا در سجده هم همینطور، در قیام هم همینطور، در جمعی افعال این هم مثلا. و هر شود به خدمت باسات شما منتها بله وجب الرد و المتابعه ولا یزر زیادت الرد. بله اینجا سید هم متقیدش کرده، دقت بفرمایید که این مسئله این که باید متابعتن برگرده این در کجاست؟ که در جایی که سهون باشه، عن عمد نباشه. اگر عن عمد نیکار کرد، عمل حرامی انجام داده، ودگه هم نباید برگرده اگر عمدی بوده، اگر برگشت نمازش باطل. این مطلب که میگوییم در اختصاص داره به سهون. نه دیگه، نه دیگه، عدلش عدله بگن دیگه صحبی بود. چرا؟ چون موجبه چیه؟ موجب زیادی رکنه، ولی که منشهش هم عمد بوده، خب اونو هم داریم دیگه، تضاهم میشه دیگه. نه خلاف این که اگر سهون سر برداشت، سهون سر برداشت، خب دیگه قدی آسون تره. اما اگر عمدن بود، عمدن زیادی سلام میشه دیگه، اون زیادی عمدیه. حالا کل حالین اصحاب اومدن حمل کردن روایات را بر چی؟ بر سر، یعنی سر بلند قبل از ما سر بلند کرد صحبه، نه عمدن. و اما اگر عمدن بود دیگه نه، نه باید گردنش نیست که متابعت، نه باید متابعت چون زیاد دیگه رو که عمدن که منشه اولیش عمدی بوده الگو شاید نیست. ادله را هم ناظر دارستن به سر روایاتی که خوندیم و یه روایتی هم داریم از ریاض ابن ابراهیم که هم روایت هم میخونیم که اونجا حضرت فرموده بر نگرد، ای سر بلند کردی از رکوع بر نگرد، که شیخ و بقیه اصحاب حملش کردن بر هم و به این طریق هم اومدن جمع کردن به روایات، روایتی که نهی کرده از متعهد رجوع حملش کردن بر هم، روایتی را که امر کردن به رجوع حمل کردن بر غیر هم سهوه او به تخیل اعتقاد اشتباهی یا فلان. حالا میگیم به اجازه هم روایات باید بخوانیم هم بعد بحث بکنیم، شاید هم داریم عرض کنم. اما روایات من هم رواه صدوق تفید 23 من هم رواه صدوق به اسنادی عن فضیل ابن یسار انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صلى مع امام یعتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل ان یرفع الامام رأسه من السجود قال فلیت شو هم فرمون ببرگرد به مطابق. این روایت هم همین سند صدوق به فضیل ابن یسار هم صحیحه و مشکلی نداره الا حسین، بله، علی ابن حسین سعدآبادی، که این سعدآبادی که دارن تهرانی هم بودن و اون منطقه سعدآباد تهران، عرض کنم به خدمت شما، ایشون از مشایخ ابن قولویه، مشایخ بلاواسطه، از توثیق ابن قولوی قطعا شاملش هست، که ما که از مشایخ صدوق هم بوده. بنابراین دیگه اشکالی نداره، چون ما اشکالمون خودمون بعدی هاست، اما اونایی که بلاواسطه مشایخ ابن قولوی هن، اینا دیگه هیچ اشکالی نداره. و منها صحیحة علی ابن یقین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الامام یقتدا به، با امامی که عادله و صالح من یقتدا، ثم يرفع راسه قبل الامام، قال يعيد بركوعه معه، دوباره برگرده به رکوع امام. اون دلالت داره، او در سجده بود، این در رکوع. خب عرض شد خدمت شما این دو تا صحیحه روایت دیگه هم داریم که هم ذکر نکرده، شاید سندشون خوب نبوده، حالا حال این دو تا روایت کافیه. لکن به ازاها هم موثقت و قیاس ابن ابراهیم قال سئل ابو عبدالله عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ايعود فيركع اذا ابتع الامام ويرفع رأسه معه، قال لا، حضرت فرمون نخه این کار نکنه و دوباره به رکوع نروه. خب حالا اینا خب بظاهر خب تلافی دارن با هم، اصحاب از جمله اول شیخ گوش میکنید، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اومدن اینطور جمع کردن که روایات عامره را حمل کردن بر سهم، فاطمه موندید صورت سهم، یعنی سهمن سر برداشت، روایات ناهیه، روایات ناهیه را حمل کردن بر هم. یه بحث سندی هم در قیاس ابن ابراهیم، چون بطری بوده، بله بطری بوده دیا، بله کمی بطری یا بطری بوده، توجه بطری، نه بطری به زبانش روی شد، بطری بطری بوده، از شبت به خدمت هم بطری یه جماعتی ملحق به زیدیه که حضرت زید هم ردشون کرد، و اون اینایی بودن که میگفتن نتولا علیا مولانا و سیدنا و الحسن و الحسین امامان و نتولاهما و نتولا الشیخین عمر و ابا بکر، عرض میشن خب قدم اهل اسلام را خوب بودن، پیر مرد زحمت کشیدن خدمت کردن، پس ما تولی کنیم، یک مرد زید عصبانی شد فرمود بدترتمونا بدترکم الله، یعنی شما ریشه ما را قطع کردید، خدا ریشه تو را قطع بکنه، و تردشون کرد که حضرت هم باشه یه بحثی کرد حضرت زید، چون گفت پیغمبر فاطمه زهرا چطور کارش کار غلطی بود که قهر کرد با اونا، بچه برحال کار نداریم دیگه. از همین کلمه بدترتمونا بدترکم الله این جماعت موسوم شدن به بطریه، غیر از این است که حالا ببینیم این فساد مذهبش اگر صحت داشته باشه آیا منافات داره، باعث ضعف سند میشه؟ آقای خویی میفرماید نه، برای چه؟ برای اینکه وثقه النجاشی صریحا، این چون ثقه بوده متا مذهبش انحراف داشته، انحراف در اعتقاد با وثاقت دیگه ضرر نمیرسانه، بل چون وثقه النجاشی صریحا. خب حالا تایی این روایت هم معتبر، اومدیم سر جمع بین روایات، بین این روایت که نهی کرده و اون روایاتی که امر کردن چطور جمع بکنیم؟ بعضی اومدن دگوش بکنن، بعضی اومدن گفتن که چی؟ دیگه مقتضای قاعده این است که روایات عامره را حمل بر استحباب بکنیم، روایت نهیه را هم بر عدم الوجوب، بس واجب نیست، متابعت مستحبه. محقق خوئی می فرماید به درست هم فرموده که این حرف بسیار بسیار غلطیه، و همون نظریه شیخ جمعی که شرط کرده او درسته، اما این که این حالا ببینید این مطلبی هم که اینجا گفتی قاعده کلی ها ممکنه خیلی جاها مواجه بشیم و به دردمون بخوره، دقت بکنیم، و اون این است که اگر یک روایتی آمد امر کرد، حضور در وجود دارد. اون روایت طرف مقابل اگر ترخیص کرد، گفت لا بعث به ترکه، ترخیص، تجویز، بله جمع میکنیم بینشون، میگیم که قرینه استحبابه، پس اون هم برای استحباب بوده، اشکالی نداره. اما اگر یه روایت هم کرد، یه روایت نهی کرد، وقتی اینا را عرضه بعرض بکنیم، اینها را ضد نقیض میبینه، تعارض میبینه. مثلا خودشترمون یه چیزی هم معمول به باشه، هم منی و نه. اینجا دیگه بگیم این نه ای قرینه از برای استحبابی حرف غلطیه. این ها در نظر عرب اینطوره حق قابل جمع نمیدید. چون این یکی نهی کرده و یکی عرض کرده. دوتا در مقابل هم قرار میگیرن و تنافی دارن. توجه فرمودید خواهی دیگه یه بحثی که ممکنه خیلی جاها هم به درد اون بخور. ما اینطور خیلی جاها داریم. یه اشتباه میکنن نه اون روایت ناهی را قرینه استحباب قرار میدن. اساسا این درست نیست. مثلا مشکل هم درسته. یعنی این مطلب باید دقت بکنیم. روایت ناهی هست. نهی کرده. پس بنابراین این جمع، جمع به اینکه حمل عرض استحباب بکنیم جمع درستی نیست. بنابراین این فرمایت و درست هم فرموده دیم ما مطلبشون هم قبول داریم که جمع، جمع به چیه؟ به همون جمعیست که شیخ گفته. آره جمع موضوعی، جمع حکمی نداریم، جمع موضوعی داریم. جمع موضوعی به چه صورته؟ به این صورت که اون روایت هم میکنیم بر صورت سهو، این روایت بر حق. خب حالا ممکنه شما بگید جمع تبرعی؟ ما دلیل علا داره؟ برای اینکه هم اونا اطلاق داره، هم اینا اطلاق داره. حالا بگیم مراد او یکی فلانه، مراد او یکی فلانه، خوی نمیشه ای تو. قرینه لازم داره. ولی هر دو اطلاق داره. ولی چطور اینو میگن جمع تبرعی؟ محقق اوی جواب میده که نه این جمع جمع تبرعی نیست. چطور؟ برای اینکه ما سه دسته روایت داریم و اینجا از موارد انقلاب نسبته. یک دسته از روایت مطلقا امر کرده، یک دسته از روایت مطلقا نهی کرده، یک دسته روایت داریم که اومده تفصیل داد در خصوص صورت سهو، گفته نماز صحیحه و متابعت کنه در خصوص صورت سهو، این صحیحه کفنانه. این روایتی که خاص مخصص میشه، مخصص میشه برای چه؟ برای روایت قیاس. در روایت قیاس گفته بود که منهی عن هست مطلقا، خب یکی خصوص سر رو گفته، خود این نسبت عام خاصه، نسبت عام خاصه و تخصیص میزنه. نتیجتا صحیحه صفوان مورد سر را از تحت روایت قیاس بیرون میاره. نتیجتا روایت قیاس که اطلاق داشت هم میشه بعد بر چه؟ بر صورت عمد، چون صورت سر از تحتش خارج شد دیگه، تخصیص خود. وقتی که روایت قیاس هم شد بر صورت عمد، حجیتش اختصاص پیدا کرد به صورت عمد. نسبتش با اطلاقات اول که گفتن که عرض شود امر کردن به متابعت مطلقا که هم شامل هم میشه هم شامل سر، روایت قیاس بعد از آنی که اختصاص پیدا کرد به هم، نسبتش با اون روایت چه نسبتیه؟ عام خاص مطلق دیگه، از اون خصوص از تباین خارج میشه، تبدیل میشه به اون خصوص مطلق. باید تخصیص بزنیم. پس اون وقت تخصیص میزنیم روایات عامره مطلقه را، تخصیص میزنیم به صورت سر، حملشون به صورت سر میکنیم. چرا؟ برای اینکه روایت قیاس اختصاص پیدا کرد به عمد، صورت عمد را نهی کرد، حجیتش در صورت عمد شد. این اومد چه کار؟ نسبتش چی شد؟ اخص مطلق شد از اون روایات اولیه و بنابراین اطلاق اونها را تخصیص میزنه و حمل میشن در صورت سر. ببینید این چطوریه؟ این به این صورته که ما وقتی سه دسته داشتیم، یه دسته مطلقا هم کرد، یه دسته مطلقا نهی کرد. اون دسته ای که آمده حد وسط را گفته، تفصیل داده، یعنی صورت مثلا سهر تنها گفته، اون چه میشه؟ اون میشه شاهد جمع. در اصطلاح قدمایی بهش میگن شاهد جمع، یعنی قرینه این میشد برای ما که بفهمیم روایات عامره معنیشون چیه، روایات ناهیه معناشون چیه. اینا رو میگن شاهد جمع در اصطلاح قدما. در اصطلاح متأخرین من علمای معاصر بهش میگن انقلاب نسبت. انقلاب نسبت. وصلى الله على محمد وعلى آله.